الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که برای عدد مأخوذ در تقنین و تشریع، بلکه مأخوذ در مطلق مکالمات مفهوم هست. عدد مأخوذ در تشریع و تقنین بلکه در مطلق مکالمات، این عدد دارای مفهومه، به معنا این که دلالت می کند بر عدم ثبوت سنخه حکم برای غیر این عدد. معنای مفهوم اینه، سنخه حکم برای غیر این عدد ثابت نیست، و اگر دلیلی آمد حکم رو برای غیر این عدد آورد، از زائدش یا از کی؟ ناقصش. حکم رو برای غیر عدد آورد، من زائده او ناقصه، با اون دلیل عدد با هم دیگه چه میکنن؟ معارضه میکنن. اگر دلیل آمده گفته قلتین من الماء لا ینجس، دو تا قله از آب، دو خمره از آب، قله ظرف خاصی بوده، دو قله از آب نجس نمی شود. دلیل دیگری بیاد بگد قلتم من الماء لا ینجس، با هم دیگه چه دارن؟ تعارض. دلیل دیگری بیاد بگه سلاس قلات لا ینجس، با هم دیگه چه دارن؟ تعارض. ما در باب عدد اینجور معتقدیم که عدد دلالت می کند بر انتفاع سنخ حکم، بحیث که اگر حکمی بر مادون عدد یا بر کی زائد از این عدد ثابت شد، اون دلیل با این دلیل با هم دیگه چه دارن؟ معارضه. اشکال این بود لا یقال ای فرق بین العدد و بین بقیت القیود، و حالون که شما در بقیه قیود گفتید مفهوم ندارد، وصف گفتید مفهوم ندارد، جمله شرطیه گفتید مفهوم ندارد، با بقیه قیود چه فرقی دارد عدد؟ این هم قیدی است در کلام، یا قایم رکن کلام است. ای فرق بین العدد و بقیت القیود و بین العدد و بقیت ارکان الکلام؟ شما در بقیه قیود گفتید مفهوم ندارد، فقط انتفاع کیه؟ شخص الحکم است. در ارکان هم که عبارت از لقب بود گفتید اون مفهوم ندارد. چه فرقی است بین عدد اذا کان قیدن او اذا کان رکنن؟ چه فرقی که شما میگید اینجا مفهوم دارد؟ جواب اینه لا یقال، لأننا نقول عدد وقتی اخذ می شود حد است و اندازه، عدد وقتی اخذ شد حد است و اندازه، و عرف برای اندازه و برای حد مفهوم میبیند، میگه اندازه این موضوع اینه، اندازش اینه، اگر غیر از او رو بخواد بیارد باش چه میبینه؟ باش معارضه، چون نمیشه اندازه هم کم باشه هم چی؟ هم زیاد، هم دو قله اندازه باشد هم چی؟ یه قله، این با اندازه نمیسازد. لأن العدد حدٌ، و عرف نمی بیند حد را بین اقل و اکثر، عرف حد را بین اقل و اکثر نمی بیند، بلکه حد را معین می داند، میگه اندازشه دیگه، اندازه که نمیشه هم کم باشه هم چی؟ هم زیاد، هم دو قله اندازه از هم چی؟ هم یه قله، هم سه روز اندازه یه روز است و هم چی؟ یه روز، هم دو رکعت اندازه نماز مستحبی هم چی؟ هم یه. عدد حد اندازه است، و عرف در باب اندازه و حد نمی بیند مرددن بین المخیرن بین الاقل ولکی، و این چه اندازه یه؟ دو قله اندازه است، یه قله هم چی؟ اندازه نمیشه که، نمیشه هم دو قله اندازه باشد هم کی؟ هم یک قله، ولو به نسبه به کی؟ به نسبه به سن خود. میگه این اندازه است. اگر بنا بود مادون این عدد هم مشمول حکم بود یا مازاد این عدد هم مشمول حکم بود، خود از اول اندازه رو کدوم قرار بدهد؟ اندازه رو کدوم؟ همون مادون، یا اندازه رو همون مازاد. نمیشه شما بگید هم دوتا عادل شهادتشون حجت، هم کی؟ یا عادل. هم بگید خبر دوتا خبر حجت از هم کی؟ یه خبر. منافات میبینه عرف. اگه یه خبر حجت، خود در به طریق اولا دو خبر هم حجت هست. اگه دو خبر حجته پس یکی حجت نیست. نمیشه شما بیاید بگید بله خبر عدلین حجتون، خبر عدل واحد هم. چرا نمیشه؟ چرا تناقض میبینید؟ برای اینکه حد است و اندازه. عرف در باب حد و اندازه تردد و تخییر را نمیپذیرد. میگه متکلم اگر نظرش بر این بود که مادون هم دخیله یا مازاد هم دخیله، لکان علیه اول بره سراغ کی؟ سراغ مادون، یا اول بره سراغ مازاد. این فرق بین عدد و بقیه قیوده. بقیه قیود میشد جای این قید، قید چی بنشیند؟ دیگری. این جا اک رجل عالم فاکرمه، بعد بگه این جا اک رجل سخی فاکرمه. جای اون قید یه قید اوه مباینتی نمیدید. اما بما ان العدد حدون، عرف برای حد مفهوم میبیند، میگه اندازه است. در حد تخییر بین اقل و اکثر و تردد بین اقل و اکثر را نمیپسندد. ولذا شما اگر یک کسی گفت خبر عادل واحد حجت، دوتا هم حجته، میگه آه تو بلد نیستی حرف بزنی. نمیشونه بگه هم یکی حجته هم چی؟ دوتا. بگو چی حجته؟ عدل واحد حجته. میگه سه روز روزه گرفتن واجبه، دو روزم واجبه. میگه آه پس برای حقیقت دو روز واجبه، سه روز واجب نیست. و ما فی متاره الانظار، و ما فی متاره الانظار تقریرا من الشیخ قدس الله روحهما، روح مقرر و مقرر، از این که بله مانعی ندارد تخییر بین اقل و اکثر. فرموده مفهوم ندارد لعدم المنع در تخییر بین اقل و اکثر. اینی که در متاره الانظاره ففیه ما لا یخفا، از اون چی که از خود شیخ یاد گرفتیم، ففیه ما لا یخفا مما علمنا مثل شیخ. و اون اینه که اگر یادتون باشد تخییر بین اقل و اکثر یک امر دقیق عقلی است. کفایه نمیدونم یادتونه یا نه، تخییر بین اقل و اکثر امر دقیق عقلی. عرف نمیفهمد، دقیق عقلی. برای اینکه اینجوری تصویر کردن تخییر بین اقل و اکثر را، گفتن معنای تخییر بین اقل و اکثر اینه که اقل به شرط لا واجب است. یه لنگه واجب تخییری، اقل به شرط لا. یک تسبیح به شرط اینکه تسبیحات دیگر باش نباشد، این یک واجب، این یه واجب. اقل به شرط دوتا هم واجب دیگر. تخییر بین، گفتن شما مخیری در تسبیحات اربع، یه بار بخونی یا چند بار. فرض اینه هر دو لنگه یکی هن، وجوب. یعنی یه بار خوندی به قصد واجب بخون، سه بار هم خوندی به قصد. خب این مشکل از چجوری؟ اگر یه بار واجبه دیگه سه بار واجب نیست، دوبارش میشه چی؟ مستحب. آمنم اینجوری درست کرده. گفتن بله در تخییر بین اقل و اکثر، اقل به شرط لا یک فرد واجب است، اقل به شرط شی هم فرد دیگر. که منم دارم تازه میگم، با اینکه کفاره شما خوندی تازه خوب متوجه نمیشید. گفتن لنگه تخییر اقل به شرط لاست. یک تسبیحی که با او تسبیحات دیگر نباشد این احد طرفه الواجب، یک تسبیحی که تسبیحات دیگر باش باشد اون هم چی؟ بنابراین تأخیر مانعی نداره. شما که خیال میکنی مانعی دارد، چون یه لنگه تأخیر را اقل لابکی میدونید، اقل لابشد، میگه خب اقل لابشد در ضمن اکثر هم وجود، اقل لابشد در ضمن اکثر هم وجود دارد، میگید معقول نیست، میگید تأخیر بین اقل و اکثر معقول، چون اقل لابشد در ضمن اکثر هم وجود، پس واجب قبلا محقق شده. اما اگر شما واجب را اقل به شرط لا بدانید، اقل به شرط لا دیگه در اکثر نیستش. پس چیزی که ما به متار الانظار عرض می کنیم اینه که بله، تخییر بین اقل و اکثر معقولون، لکن امر دقیق عقلی لا یساعده العرف. عرف میگه نمیشه هم یکی واجب باشه هم دهتا، هم یکی واجب هم چی؟ دهتا. برای اینکه میگه تا یکی آمد واجب قبلا چه شده؟ محقق. هم یه عادل خبرش حجته به ما و یک عادل، هم چند تا عادل؟ دوتا. خب اگر یه عادل حجته قبل از آنی که اون دومی بیاد، این خبرش چجوره؟ جعل حجیت یکونو لغو. عرف اینو میفهمد، عرف میگه تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، لان الاقل یتحقق قبل اکثر. اگه برگردونید اقل را از لا به شرطی به شرط اقل، لا به شرط برگردونید به شرط لا، این امر دقیق عقلی است، عرف باش مساعد نیست. حزب اللهی اینجوری است که اقل با اکثر نمیسازد، نمیشه هم اقل واجب باشد هم کی؟ هم اکثر. نمیسازه با هم، مثل دوتا اعلم میمونه نمیسازد، دوتا اول درست نیست. هاشم الله عبدالله اونجا گیر کرده که کل امر زیبا لم یبدا به بسم الله، چجوری دوتا ابتدا رو درست کنه؟ خب دوتا ابتدا نمیشه درست کرد، دوتا اعلم هم نمیشد، تخییر بین اقل و اکثر هم نمیشود. یا باید هاشم الله عبدالله بشی تا اون ابتدا رو درست کنی، یا باید صاحب کفایه بشی به دقیق عقلی تخییر بین اقل و اکثر بگی به شرط لا و لا به شرط. حرفی داشت کسی؟ نه ظاهرا. چی؟ نفس انفهوب نمیفهمد اندازه بچگاره است که چی؟ اندازه است، اندازه غیر بقیه قیوده، اندازه است، اندازه. من که خیلی سزبلایی گفتم، اندازه عرف میفهمد، این اندازه حکم نمیشه، هم دو قله اندازه است هم کی؟ هم یه قله. که چی؟ چی؟ نه اون مستحب است، اونایی که میگن آقا، اونایی که میگن میگن مستحب است. روایات سلاس رو حمله بر استحباب میکنن و افضل استحباب، یه بار خوندی واجب تمام شده. من تا میخوای ثواب بیشتری ببری چقدر؟ اینکه فتوان برش هست، بسیار از فوق اجاز، بسیار از فوق ها گفتن، این تخییر نی. اگر شما بخواید بگید یه بار بخونی واجبه، سه بارم بخونی به قید سه بار واجبه، خب این نمیشه، چون همیشه قبل از سه یک چه شده؟ یک واجب را امتثال کرده، زمینه برای امتثال اکثر نمود. کلن اقل قبل از اکثر محقق میشد، پس وجوب او یکونو لغوا، نمیشه لنگه یه واجب باشد. بفرمایید، اجازه اینشونو بفرمایید آقای عقابه. بله فتوا فوق است، نه عرف اونها استباب گفتن، اصلا استباب گفتن، جمره کسی نگفته. بله حد ان، بله آره آره، و چیزی جاشو نمیتونه پر کنه. نه اون میشه چیز دیگه جاشو پر کند، ابای عرف نمیبیند. نه 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 بله، اون جاشو اون لایقال است، لایقال غایت حد است، لأن نقول اون جاشو میتونه یه چیزی دیگه پر کنه، جای اون حد را حد دیگری مصلحت هست پر کنه. عرف ابایی، عرف ابایی ندارد، اما اندازه عدد را عرف ابا دارد. این تمام کلام تا اینجا. اجازه بفرمایید بذاری رد بشه، من دیگه گوش نمیدم. و از اون چه ما گفتیم، و از اون چه ما گفتیم روشن شد حال مسافت و مقدار. مسافت و مقدار هم همین حالش، به نظر ما مسافت و مقدار هم مفهوم دارد. اگر آمد گفت ذهاب الى اربعه فراسخ موجب للقصر، گفت چهار فرسخ بری و چهار فرسخ برگردی، نماز چه میشه؟ شکسته. حالا این باز عدده، اربعه فراسخ باز عدده. گفت از قم تا تهران موجب قصر، مقدار رو این قرار داد، مسافت رو از قم تا تهران قرار داد. اگر یه دلیل دیگر بیاد بگه از قم تا علی آباد هم موجب قصره، میگیم با هم دیگه چه دارد؟ معارضه دارد. مسافت هم مفهوم دارد، مقدار هم مفهوم دارد. گفت یک کیل از گندم نصاب دارد، کیل گندم نصاب دارد، کیل حالا مقدار بگیم، کیل گندم نصاب دارد، کره از ما نجس نمی شود، الما ازا بلغ قدره کرن، کره از ما نجس نمی شود، اندازه است دیگه. اینجا هم مفهوم دارد که مادون او نجس می شود. پس بنابراین از اون چه ما در عدد گفتیم حال مسافت و حال مقدار هم روشن شد که اونا هم ظاهرن دارای مفهومه. بله نعم، ما ابایی نداریم از این که قرینه قائم بشود علا ان زائده مثل العدد، زائده بر عدد مثل عدده، ما ابایی از قیام قرینه بر این معنا نداریم. لا نأبی من اقامت القرینه علا ان زائده مثل العدد، شما اینکه در باب کر اینجوریه، الما اذا بلغ قلتین، روایت مسلم بیش از دو قله هم چجوره؟ اینجوره. ابایی نداریم که زائده بر عدد هم مثل عدد باشد، ابایی نداریم قرینه قائم بشود مادون عدد هم مثل عدد است، ابایی از قیام قرینه نداریم. کلام ما در اون جایی است که قرینه قائم نشده، مثل همه بحثا. انما محل الكلام فی المقام کبقیت المقامات، اونجایی است که قرینه خاصه وجود نداشته باشد، و الا قرینه خاصه اومد گفت زائد مثل عدده، میگیم سمعا و طاعه طبق قرینه خاصه، آمد گفت ناقص مثل عدد است، میگیم سمعا و طاعه، آمد گفت هم زائد مثل عدده هم کی؟ هم ناقص، میگیم خیلی خوب، این طرز حرف زدن نبود، اما حالا گفتی گفت هم زائد مثل عدد است و هم کی؟ هم ناقص. قیام قرینه خاصه را ما ابا نداریم، اما من ازم تمام بشه، قرینه خاصه عرض میکنم، قرینه خاصه مثل اولویت، الما اذا بلغ قدر کرن لا ينجس شيئون، بل اولویه ما به قرینه کنارشه، نه دلیل منفصله، تعارض مال دلیل منفصله. قرینه میگم قرینه کنارشه، اولویت فهم عرفی، از اول عرف اینجوری میفهمد، لسان دلیل اینجوری. بله قیام قرینه را ما ابایی نداریم، بحث ما در اونجاییست که قرینه در کار نباشد. هر کجا قرینه در کار نباشد ما میگیم دارای مفهومه، و به عبارت اخرى هر کجا قرینه نبود، هر کجا قرینه نبود عدد و حدی مثل عدد، کلمسافت ول قدر، عدد و حدی مثل عدد، کلمسافت ول قدر ظهور دارد در این که این عدد هم نسبت به شرط لاس از نقیصه، هم به شرط لاس از کی؟ زیاده. عدد فی حد نفسه ظهور دارد به شرط لا از نقیصه، به شرط لای از زیاده. بله گاهی قرینه قائم می شود که این عدد حد اقله، حد اقله، حد اقله یعنی چی؟ یعنی به شرط لا از نقیصه، حد اقل یعنی به شرط لا از نقیصه، یعنی کمترش نه، لا به شرط به نسبه به زیاده. گاهی عکسش میشه، قرینه قائم می شود که این حد اکثره، حد اکثره یعنی به شرط لا از زیاده، یعنی زیاده ندارد اما از نقیصش مانعی ندارد. هر جا قرینه قائم شد ما تابع قرینه هستیم و ابایی از قرینه نداریم. بگذاریم از این بحث هم. این بفرمایید. ها؟ خب خب چجور تعارض؟ پس بین حجیت خبر واحد و دوتا هم تعارض نیست. میگم که هم یه نفر شهادتش حجت، هم دو نفر میشه. هم یه نفر هم دو نفر. ببینید، هم ببینید، واجب است بر شما یک تسویه اربع و واجب است بر شما سه. هر کدومو بخونی واجبه، میشه سه تا تسویهات اربع میشه واجب باشه. اجازه من برای ایشون عرض کنم، بقیه هم خوب براشون. سه تا تسویهات اربع میشه لنگه واجب باشه. بگو یا میشد یا نمیشد. عقلی رو من کار ندارم، عقلی رو بذار کنار، حزب اللهیش. میشود سه تا تسبیح واجب باشد یکی هم واجب؟ میشه یا نه؟ چرا نمیشد؟ چون دائما یک تسبیح قبل از کی میاد؟ پس جعل وجوب روی او چجوره؟ لغوه دیگه. جعل وجوب روی سه تسبیح لغوه، برای اینکه دائما اقل قبل از او چه پیدا میکنه؟ تحقق. اقل لا بشر تحقق پیدا میکنه. بله، تغییر بین اقل و اکثر به امر دقیق عقلی مانعی ندارد که اقل رو چجوری حسابش بکنیم؟ به شرط لا. خب بله، به شرط لا. تنها بیاد به شرط لا با اکثر بیاد دیگه به شرط لا نیستش. توجه بفرمایید. بگذاریم، من گوش نمیدم آقای سلطان. بگذاریم، اجازه بگذاریم یه دو تا مطلب را عرض کنم. یکی، یا آیه قرآن ما یه روز اشتباه خوندیم که آقایون هم هممون الحمدلله قرآن رو خوب واردیم. اون آیه انما را ما انما اموالکم و اولادکم فتنه خوندیم، در راجب انما، در حالت که انما اولادکم و اموالکم و اولادکم فتنه است، آیه 28 سوره انفال. این تصحیح واجب بود. آره، اشکال از اونی که اشاره کرد، ما هم دنبال اشکال رو رفتیم. به هر حال تصحیح قرآن واجبه. انما اموالکم و اولادکم فتنه در آیه 28 از سوره انفال. یکی دیگه، دیروز ما در رابطه با بعضی از آقایون که میگفتن شما میرزای قمی رو به میرزای ناینی اشتباه میکنی، من یه مطلب کلی گفتم. گفتم مطالعه باید کرد، دقت باید کرد نسبت به کل حوزه، نسبت به کل دوستان. حوزه رو نمیگم، دوستان خودمون، ما که حق نداریم دوستان دیگه حرف بزنیم. نسبت به دوستان خودمون گفتم و نسبت به برنامه هایی رو که برای حوزه ریخته میشه به عنوان یه نفر، من نسبت به کل حوزه نظر داشتم، نه نسبت به اون بعضی آقایون که اون بعض می‌فرمودن حرف شما منطبق شد با من و شد کلی منحصر در فرد و معناش این بوده من مطالعه نمی‌کنم، من دقت نمی‌کنم و این برای من حد کی بود. عرض کردم بله، اگر اینجور من غرض داشتم من عاصی بودم، اما نه، من به شما نگفتم. الان تصحیح می‌کنم که اون دلالت ایما و اشاره حجت نیست. من خودم اینجا زنده‌ام، من این اصل کلی را دلم می‌سوزه نسبت به حوزه و وضع حوزه در آینده، که معتقد هستم که به هر حال وضع جور خاص خوبی نیست. حالا بعد چه خواهد شد نمیدونم. من معتقدم وضع خوبی نیست در کل حوزه و سیستمی که برای حوزه به وجود آمده است، که با این سیستم جز این که یه مقدار سطحی ما بار بیاییم و به دنبال سطحی ها حرکت کنیم، چیز دیگری نتیجه نخواهد داد. عمقی بنا نیست بار بیاییم. بگذاریم، حالا چه نقشه ایست من نمیدونم. بس المقصد الرابع فی العام و الخاص، مقصد چهارم در عام و در خاص. در عام و خاص مقصد چهارم. لابد دیگه اگه تو امتحان ازتون پرسیدن مقصد اول و دوم و سوم، باید بتونی جواب بدی دیگه، ولی رفوزه میشی. المقصد الاول فی اوامر، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث فی المفاهیم، المقصد الرابع فی العام و الخاص، المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبین، المقصد السادس فی الامارات الغیر العلمیه، المقصد السابع فی الاصول العملیه، بعدم خاتمتون فی الاجتهاد و التقلید. اینم یه دوره فهرست کفایه. مقصد چهارم در عام و خاصه. مقدمتون فیها امورون، در این مقدمه ما اموری رو عرض میکنیم. امر اول، صاحب کفایه میفرماد عام تعریف شده به تعاریفی، قد عرف العامه به تعاریف، عام را به تعاریفی تعریف کردن. بعدم اشکال شده در تعاریف به اطراد و انعکاس، که این تعریف مانع اغیار نیست، این تعریف جامع افراد نیست. اطراد یعنی منع اغیار، انعکاس یعنی جمع افراد. اشکال شده به انه او لیس به مترد، یعنی لیس به مانع للاغیار ولا به منعکس، اشکال شده به اطراد و انعکاس. لکن این تعاریف تعاریف حقیقیه نیستن. فرمود ظاهر این است که این تعاریف تعاریف حقیقیه نیستن، بلکه این تعاریف تعاریف لفظیه هستند و تعاریفی هستند که در جواب مای شارحه میاد و فقط فایدهشم این است که افراد متیقن با تعریف معلوم بشن. میفرماد این تعاریف تعاریف حقیقی نیست، شرح الاسم شرح اللفظ در جواب مای شارحه میاد، فقط فایدهشم اینه که افراد مسلم با این تعریف بهشون اشاره بشن، افراد متیقن با این تعریف بهشون اشاره بشن. و استدلال فرموده برای اینکه این تعاریف حقیقی نیست به دو وجه، دو وجه اینجا استدلال کرده. و استدلال لذالک هنا به وجهین، یکی این که می‌فرماد معرف باید از معرف اجلا باشد، لابد فی المعرف که از معرف اجلا باشد، و اگر این تعاریف تعاریف حقیقی است اجلا نیست. دلیل اولینه، المعرفو لابد ان یکون اجلا من المعرف، این یه مقدمه. و اگر این تعاریف بخواد حقیقی باشد از معرف اجلا نیست، پس تعاریف حقیقی نیست. چرا اجلا نیست؟ سر عدم اجلا بودن اینه، میگه معنایی که در ذهن افراد از عام هست، معنایی که از عام در ذهن افراد هست، این معنا روشنتر از این تعاریفه و لذا در اطراد و انعکاس سراغ انطباق همون معنا میرن. معنای موجوده در اذهان از این تعاریف روشنه، روشنتره، و لذا در اطراد و انعکاس سراغ انطباق و لا انطباق معنا میرن. میگه این معنا منطبق است و تعریف تو نمیگیرد، پس تعریف جامع افراد نیست. تعریف تو این فرد رو میگیرد، معنا او را نمیگیرد، پس تعریفت مانع اغیار نیست. برای اطراد و انعکاس سراغ ذهن میرن، ذهنگرا هستن، اینجا سراغ ذهن میرن. میگه اون معنایی که تو ذهنمونه بر این فرد منطبق است، اما تعریف تو نمیگیرد، پس تعریف جامع افراد لیس به منعکس. میگه اون تعریفی که تو ذهنمونه این فرد رو نمیگیرد، اون معنا ببخشید، اون معنایی که تو ذهنمونه این فرد رو نمیگیرد، اما تعریف تو چی؟ میگیرد، پس تعریف تو مانع اغیار. پس تازه سنگ محکیه اون معنای در ذهنه، واحد سنجش معنای در ذهنه. بنابراین این چه معرفی است که از معرف اجلانی؟ فالمعنى الموجود في الذهن هو الذي هو المعرف، این اجلاس از این معرف. این یک دلیل که فایر بعد نگاه کنید. دلیل دوم می‌فرماد احتیاجی به تعریف نیست، برای اینکه عنوان عام در لسان ادله نیامده، اثری برش بار نشده تا ما بفهمیم عام یعنی چه. عنوان عام لیس موضوعا فی دلیل، عنوان عام موضوع تو دلیل نی تا ما ببینیم تعریفش چیه، مصادیقش رو پیدا کنیم. موضوع دلیل همون مصادیقه، مصادیق هم که روشن است. العام مثل الحرج مثل الضرر در عنوان دلیلی نیامده تا ما بریم مصادیقش رو پیدا کنیم. حکمال مصادیق، مصادیق هم که روشن است. این حاصل حرف صاحب کفایه. بعد خودش آمده، ثم بعد از این آمده عموم را معنا کرده، بعد از این عموم را معنا کرده. میگه عموم عبارت است از شمول معنا لکل ما یصلح الانطباق علی، ثم فسر العموم بما هذا لفظه. بعد عموم رو اینجوری تفسیرش کرده، فرموده هو شمول المفهوم ثم فسر العموم بما هذا لفظه، هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علی، فرموده عموم عبارت است از شمول مفهوم برای همه چیزی که شایسته است که این مفهوم بر او چه بشود منطبق بشود. صفحه 32 این تفسیر اینجا آمده. این حاصل کلام صاحب کفایه. دو تا شبهه به کلام صاحب کفایه هست، یرد علیه امران. امر اول، مراد ایشون از این که میفرماد این تعاریف شرح الاسمه، مرادش از این که این تعاریف شرح الاسمه یعنی نزد دیگران یا نزد خودش؟ مرادش از این که این تعاریف شرح الاسمه یعنی نزد دیگران، یعنی دیگران شرح الاسم قرضشون بوده؟ هذه التعاريف شرح الاسم یعنی عند المعرفين این تعاریف شرح الاسمه، یعنی میخواد به اونا نسبتی بده، یا نه نظریه خودشو میگن، میگه به نظر من همه این تعریفایی که شده است همش یک خط قرمز ما حقیقیه به دورش کشیده میشود و یک خط سیاه ما شارحه روش کشیده میشود. آیا مرادش عند القوم است یا عند نفسه؟ اگر مرادش عند القوم باشد ففیه ما لا یخفا، میگه اونا که تعریف کردند غرضشون از این تعریف شرح الکی بوده اسم، ففیه ما لا یخفا. بر اینکه چجور غرضشون شرح الاسم بوده با اینکه خودشون به هم دیگه اشکال میکردن به اعتراض و انعکاس، کیف کان مرادهم شرح الاسم و شرح اللفظ، با اینکه خودشون به هم دیگه چه میکردن اشکال میکردن به اعتراض و انعکاس و خودشون هم جواب میدادن، خب اگه مرادشون شرح الاسم بود به هم دیگه اشکال جواب هم نمیدادن. این مثل همونی گفت از هرونزادگیشه که دروغ میگن، و الا خودشون آمدن به تعریف و هم دیگه چیکار کردن؟ اشکال کردن، بعدم جواب دادن. اشکال اونها به اعتراض و انعکاس و رفع اشکال دلیل است بر اینکه مرادشون تعریف به مای حقیقیه بوده، و الا اگر اونها مرادشون تعریف به مای شارحه بوده اشکال وجه داشت، جواب وجه داشت، اون بگه منطبق اون بگه منطبق، نه از اول هیچکی به هم اشکال نمی کردن. تازه هر کیم اشکال میکرد یک کلمه جوابش بود، میگفت این اشکال من رأس وارد، چرا؟ چون من مای شارحه دارم میگم. پس اگر مراد صاحب کفایه از این که این تعاریف شرح الاسم است و شرح اللفظ و جواب از مای شارحه لفظ است نه مای حقیقیه، مرادش عند القوم است و فیه مالا یخفا، برای اینکه خود قوم میبینیم به همدیگه اشکال کردن به اعتراض و انعکاس، پس این دلیل بر این که مرادشون تعاریف حقیقیه بوده و الا اشکال و جواب اصلا وجه نداشته. بله اگر مرادش نزد خودشه خیلی خوب، کل حزبن به ما لدیهم فرحون، ما حالا با خودش کار نداریم. اگر مرادش نزد خودش است که به نظر من، به نظر من تعریف ها تعریف کیه؟ لفظی، یعنی من اگر بخوام تعریف کنم به شرح الاسم تعریف میکنم، اگر به نظر خودش ما حرفی نداریم، کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر کسی هم به رأی خودش خوشحال است و عهدهش به رأی خودش. این یه شبهه به فرمایش صاحب کفایه. عرفی نیست، اصطلاح است، عام از کلمات اصطلاحیه است، نه از معنای اصطلاحی رو داریم میگیم، نه معنای اصطلاحی رو داریم میگیم، عرفیش نداره اصلا، عرف اینجا مطرحی عزیز من، بحث عام اصطلاحی بحث است نه عام عرفی. عام در کلمات اصولیین یعنی چه؟ توجه میفرمایید؟ فعل اصطلاح از صرف و فی اللغته، از صرف و فی اللغته، از تغییر و فی صناعه چنین و چنان، بس معنای اصطلاحی عزیزم بحث است. بفرمایید. عند خودش عند خود هر دو رو میگه، من کار دارم، من کار دارم، میگن اندل میدونم شرح الاسم است، اند اونا هم، اندل مصنف هم، بذار من جواب یکی یکی بدم. من میگم شرح الاسم است، اندل قوم یا اند خودش؟ یعنی پس اونا میخواستن تعریف حقیقی بکنه. این که حرف دیگر است، این که حرف این وجه دیگر است که در جای دیگر ببینید این تعاریفی که اینجا آمده شرح الاسم است نزد خودش یا نزد شما؟ ها؟ تو خیال میگرد درست خیال میگرد بر نظر خودش درست خیال میگرد. میدونم اینا به نظر شما بس میشه، پس به نظر شما میشه. ببین برگه نزد شما، نزد شما بله، اما اونا میخواستن تعریف حقیقی بکن. اجازه رد بشیم، اجازه رد بشیم، خیلی بحث نداره، اجازه رد بشیم. اشکال دوم، اجازه رد بشیم عزیزه، اجازه بفرمایید. اشکال دوم، آخه خیلی هم حرف نداره. اشکال دوم، ایشون تفسیر کرد عموم رو به چی؟ شمول المفهوم لجمیع ما یصلح، یعنی عموم رو از صفات معنا گرفت، با اینکه عموم از صفات لفظ به اعتبار معنا. شبهه دوم به صاحب کفایه این است که عموم را تفسیر کرد به شمول المفهوم و جعله من صفات المعنا، میگه عموم شمول مفهومه، شمول معناست، با اینکه عموم از صفات لفظ، لفظ عام است یا لفظ خاص، از صفات لفظ از من دو به اعتبار معنا. للعموم الفاظ تخصو، عموم از صفات لفظ، خصوص از صفات لفظ، عموم و خصوص از صفات الفاظ، لیکن به اعتبار معنا. چرا؟ شرح الاسم، اما چی رو شرح کنی؟ شرح الاسم آسمون یا زمین؟ میگم صفت معنا گرفته، اون لفظ رو شرحش کن، اما شرح الاسم یعنی من از آسمون میگم اون از زمین بگه، این از صفات معنا قرار داده شده در حالی که از صفات لفظه. بفرمایید آقای فلاسفه. چرا؟ امر میگه عموم اینه، العموم صفت لفظ است یا صفت معنا؟ العموم صفت لفظ عامون یا معنا عامون؟ اصطلاحا میگم آقای فلاح‌زاده، اصطلاحا میگم، کار به واقعیت ها من نداره، به صفات لفظه. این اشکالیست که همه کردن به صاحب کفای، درسته مست. العموم و لیس شمول المفهوم، عموم عبارت از شمول مفهوم نی، عموم عبارت است از لفظی که لهو شمول المفهوم، لفظی که لهو شمول المفهوم، نه مستقیما از صفات معنا. بذاری رد بشید، این یک امر. من چیز من اجازه نمیدم آقای، خیلی طول کشید، بحث بعدی رو بحث کنیم، بحث بعدی رو بفرمایید. لفظ فانی در معنا چی؟ بحث بعدی را، لفظی که فانی در معنا باشد، پس بنابراین آدم الفاظ چرا یعنی لفظ نیست؟ پس رعایت، پس چرا غلط ادبی من میخونم شما میگی غلط ادبی خوندی؟ لفظ فانیه در معناست که، لفظ فانیه در معناست که، لفظ فانیه در معناست، توجه کنی، لفظ فانیه. من به همه بخوام گوش بدم هیچ نمیتونیم رد بشیم، گوشم ندم اصلاح ادب میشه. خدا آقایون احترام کنن، حرف نزنن به خودشون. من کار نداشت، من که گفتم علا احتر، تو علا مدهی من دیگه نمیخواستم وارد بشم. امر دوم نمی عرضه میکنه، امر دوم اجازه، این دوتا اشکال. امر دوم، للعمومه اقسامون سلاسه، یه قدری آقایون مباسه کنم، من حرف ندارم بعدش بریم مباسه کنیم، اما حالا همین خود مباسه کنیم الان. للعمومه اقسامون سلاسه، عموم سه قسم داریم، عموم استقراقی، عموم بدلی، عموم مجموعی. عموم سه قسم است. برای اینکه در باب عموم یا افراد در عرض همدیگر هستند بلا لعایت المجموع، این میشد عام کی؟ استقرار. افراد در عرض همان در تعلق حکم بلا رعایت المجموع، این میشه استقرار. یا افراد در طول هم هستند در تعلق حکم، این میشد عام کی؟ بدلی. و یا افراد در عرض همان به اضافه اعتبار مجموع، این میشد عام مجموعی. پس للعموم اقسام ثلاثه، استغراقی ما کان الافراد متعلقا للحکم فی عرض الاخر، بدلی ما کان الافراد متعلقا للحکم فی طول الاخر، این یکی نشد اون یکی، مجموعی ما کان الافراد فی عرض الاخر متعلق حکم لکن با رعایت قید مجموع. این سه قسم ما داریم. صاحب کفایه میفرماد هر سه قسم ناشی از حکمه، اینو برای فردا مطالعه کنید، هر سه قسم ناشی از حکمه، ناشی از موضوعی و از حکم سرچشمه میگیرد. ببینیم حرفش درسته یا نه. بفرمایید.